دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قط، بدون مرز، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز.
بله بدون ترس، ولی ظاهراً با کمی خش و قطع و ظاهراً با مرز. امروز با شما این سلام میکنم به شما، فرشید منافی هستم و از اینجا ایستگاه فردا زنده با شما خواهیم بود تا ساعت 7 از رادیو فردا. سلام میکنم به همه شمایی که صدای ما رو میشنوید. خیلی ناراحتم امروز، متاسفانه امروز به احتمال زیاد جای خیلی از شنوندهای ایستگاه فردا که از طریق اینترنت از داخل ایران صدای ما رو میشنیدن خالیه، همطور که میدونید. چرا؟ چون یه سری انسانی که اسم خودشونو مسئول گذاشتن و معتقدن بهتر از همه صلاح ما و شما رو میدونن، تصمیم گرفتن اینترنت کل ایران رو قطع کنن تا کسی نفهمه و دنیا ندونه که در ایران چه خبره. همین یک اقدام به تنهایی نقض بدیهی ترین حقوق انسان امروزیه، ولی خب مسئولین عزیز ما مثل همیشه تو این چند روزه رکوردهای جالبی از خودشون به جا گذاشتن. قیمت بنزین رو یک شبه 300% گرون کردن. در عرض دو سه روز اعتراض، ده ها کشته. طبق گفته سازمان عفو بین الملل 106 کشته و طبق روایت های تایید نشده دیگه تا 200 کشته روی دست مردم گذاشتن و 100 نفر رو هم راهی بیمارستان کردند و البته تعداد خیلی بیشتری رو هم دستگیر کردند. این عددهای لعنتی که گفتم متاسفانه خلاصه‌ای ریاضی از اتفاقات چند روز اخیر بود. رهبری که اون بالا نشست و بازم چیزی رو گردن نگرفت، اما دستور داد گردن رو بشکنن. رئیس جمهوری که وانمود کرد خودشو فدا کرده با این تصمیم شق القمری که گرفته و بعدش هم افتاد به تهدید مردم که دوربین داریم و شماره پلاک‌های ماشیناتون رو برمی‌داریم اگه اعتراض کنید، و باقی مقاماتی که کارشون چیزی نبود جز چنگ و دندون نشون دادن و پشت هم دیگه قایم شدن و فرار به جلو، چون پشت سر چیزی نبود جز دود آتشی که خودشون هم هیزومش رو فراهم کرده بودن، هم جرقش رو زدن و البته توقع داشتن که نسوزه و نسوزونه. این وسط شایدم باشن کسایی که بین این همه درد و سختی همه دغدغه‌شون و گیرشون به اوناست که اعتراض کردن و باعث شدن اینترنتشون قطع بشه، درست مثل کسی که به جای قاتل از مقتول گله کنه که چرا با کشته شدنت باعث شدی این همه برای گرفتن و محاکمه قاتلت درد سر ایجاد بشه. اینا چیزایی بود که همه‌شون برایند این چند روزی هن که ما نبودیم و میبینید که همشون تلختر از اونی هن که اجازه بدن من مثل همیشه شاد و خندان بیام به شمایی که فلانی سلام کنم و با شمایی که بهمانی شوخی. پس فقط سلام میکنم به شما و درود مخصوص میفرستم برای همه اونایی که پل رابطه شون با ما یعنی همون اینترنت خراب شده، ولی خب خوشحالیم که همچنان از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید، همچنان از طریق شورت ویو، از طریق رادیو استبلیو صدای ما رو میشنوید. و باز هم سلام میکنم به همه اونهایی که شاید بعدن صدای ما رو بشنوند به خاطر اینکه محروم شدن از اینترنت و از شنیدن صدایی که این روزا به خاطر همه این تلخی ها تلخی ازش میباره و دست خودمونم نیست.
سلام منو برسون به قبر مادرم، قولاده بودم واسش خونه میخرم حیف. سلام منو، سلام نام منو برسون مثل یه دابش، بگو زندگی جهنمه تا خوبی تو بهش، بگو به پرسگاه حال ما زنده ها رو، بگو بگه وضع ما رو اگه دید خدا رو، بگو از آن ما به وقت بی کسی آدم هست همیشه تو محرمیم و جشنمون عذاب، بگو چه تو خسته ایم از این همه سوا، چقدر صدا زدیم واسمون و کو جواب، بگو صبح و شب نشه از خالی پریم، بگو از گشنگی داریم امید میخوریم، بگو ولادیم واسه نفس رمق نداریم، بگو زنده ایم و قد مرده حق نداریم، بگو انو واسه یه لقمه نون تو سگ داریم و لشت و لشت و نخ ناموس این و اونی ما دیگه دوا واسه همون سبک کراک میزنیم، تمام بود و نبودمونو به میزنی، یاریه که با غم هم دیگه شاد میشیم، عاشق میشیم طرف ها نده اسید میپاشیم، بگو علی عبد گرفت و موندنی شد از تو بند میده خرج زن و بچهشو، بگو ممی توی دیزی کشی تو خد ماد یه سال نشده آجی بازاری زنشو با، بگو مدای دوزاری افتیر کشه رفیق بیت رهبری و نور چشه، یکم زور داره وقتی هیچ که سر جاش نیست، زندگیت خورش و بدبختی چاش نیست، ما تو بغض و اونا به ریشمون میخندن، دست تو جیب مردم و قسمشون به خواران پول نفس، اما خرج میشه تو لبنان، سلاک تیشه یه فرهادم وقتی گلو برید فریادم، آفش زیر خاک سرم نطفه یه توفان در سرم، سلاک تیشه یه فرهادم وقتی گلو برید فریادم، آفش زیر خاک سرم نطفه یه توفان در سرم، سلام منو برسون به 67 خاوران، سلام منو برسون به دود و دم تهران، سلام منو برسون به دخترات و پارک فراریا، به ضرب و زخم و زجه اقاقیا، به بیشناس نامه ها بچه های افغان، سلام منو، سلام منو برسون به بچه های کار، یواشکی تو خاکی های دروازه غار، یواشکی، سلام منو برسون به چروکای پشت پرف و چرک کار و دست بابا پینه بسته حالا، سلام منو برسون به اینو شک نکن تو کتک زیر جگوانه میده بله بون، سلام منو برسون به کارون که خوش نشده هنوم مثل زاینده رود برومیه دوره شومیه خندگی عمومیه، اینا رو نمیگم که بگی ناامیدی، حتی اگه یه روز خوش ندیدی، فقط تویی تویی که فردا تو میسازی، تو رئیس خودتی واس خودت سربازی،
خب سلام علیکم ملنا خانوم، چطوری؟ چه خبره؟
سلام، مرسی، سلام به شما و همه شنونده ها. والا فرش جان اگه منظورت اینه که از روزای جهانی چه خبر، که این هفته 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان رو داریم که اتفاقا میخوره به وضعیت این روزای مملکت.
آره خب یه جوری میخوره. میدونی من با توجه به فضای این روزا و همین روز منع خشونت علیه زنان یاد چی میفتم؟
یاد چی؟
یاد این میفتم که اون اولای درگیری‌های سال 88 یکی از روش‌هایی که مردم به کار می‌بردن برای اینکه نیروهای امنیتی مثلا خشونت نبرزن این بود که خانم‌ها رو بفرستن ردیف‌های جلو.
آها آره، اون روزا هنوز کتک زدن خانم‌ها تو درگیری‌ها حداقل اینقدر راحت و عیان نشده بود برای مامورا.
آره دیگه، اصلا تصورش هم سخت بود، ولی بعدن دیگه عزیزان خجالتشون ریخت و ماجراهای ندا پیش اومد بعدش، و دیگه از این نظر تو جمهوری اسلامی زن و مرد برابر شدن.
واقعا هم دستشون درد نکنه.
خب چیز دیگه در مورد خبرهای این چند روزه توجه تو جلب نکرده؟
والا یکی از نکات جالب همین مسئله تعطیلی بعضی مدارس و دانشگاه‌ها بودش.
آها آره، خیلی جالب بود. حتی تو بعضی شهرها این تعطیلی هنوز هم ادامه داره. مسئولین نمیدونم یهو چرا انقدر نگران آلودگی و برودت هوا خصوصا برف بارندگی شدن یه وقت دانش آموزا اذیت نشن.
دقیقاً. یا مثلا مسئولین انتقال خون اعلام کردن به خون احتیاج داره.
دلیلش هم احتمالاً سرد شدن هواست دیگه.
دقیقاً. گفته چون هوا سرد شده و برف اومده و آلوده شده مردم کمتر میان خون بدن.
واقعاً همینجوری گفتم ها. یعنی سالهای قبل که هوا سرد میشد مردم میرفتن خون میدادن، امسال نظرشون عوض شده؟
حالا چی بگم، ماجرای اینترنت هم که کماکان ادامه داره و به خصوص خیلی از کسایی که کسب و کار اینستاگرامی داشتن حسابی فکرن الان.
بله، به هر حال همونطوری که میدونیم حفظ نظام دوستان از جون آدما هم واجب تره، چه برسه دیگه به کسب و کار اینستاگرامی ملت. خب دیگه چه خبر بوده؟
والا یه چند تا نمونه اسمس هم از طرف نیروهای امنیتی واسه مردم توی همین چند روز به صورت رندوم فرستادن.
آها آره، حتی جوری بوده من شنیدم طرف اصلا ایران نبوده، برگشته گوشیشو روشن کرده دیده از این اسمس ها گرفته.
آره مثلا کرجی ها همچین پیامکی گرفته بودن: حضور شما در تجمع غیرقانونی روز جاری باعث اخلال در نظم عمومی و سوء استفاده ضد انقلاب شده است. تکرار حضور در این گونه تجمعات پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
یا مثلا شورای هماهنگی اطلاعاتی امنیتی استان بوشهر همین متن فرستاده بود که حضور شما در تجمع غیرقانونی روز جاری محرز شده است، لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به ترک منطقه اقدام نمایید، در صورت عدم توجه به هشدار عواقب بعدی متوجه شما خواهد شد. حالا مثلا طرف یه هفته بوده مریض بوده، تو بیمارستان بستری بوده، تو سر کوچه هم نرفته ها.
تازه این وسط شرکت هایی که اینترنت ارائه میدن به مردم هم ایمیل برای مشترکاشون فرستادن. مثلا آسیاتک یه ایمیل زده که بر اساس مفاد و تعهدات قرارداد و به دستور مراجع ذی‌صلاح کشور، استفاده از خدمات مرکز داده جهت راه اندازی و توزیع سرویس های پراکسی و وی پی ان ممنوع میباشد.
که احتمالاً بعدش پیگرد قانونی هم میشن دیگه.
بله.
دانشجوی دانشگاه تهران هم دوشنبه شب تو دانشگاه تجمع کرده بودن که انگار همونجا درا رو روشون بستن نذاشتن بیان بیرون. یه ویدیویی هم بود، صداشونو بشنویم.
دانشگاه تهران 27 آبان 98 دانشجویان دانشگاه تهران زندانی نمیتونیم بریم.
در دانشگاه روی دانشجو بستن. والا اگرم قرار به بستن باشه باید از اون ور ببندن که کسی نیاد تو دانشگاه. اینا از تو بستن کسی بیرون نره. خلاصه که این از وضعیت اینترنت، اونم از اس ام اس های امنیتی.
راستی میگن خیلی از مردم بعد از سالها به دلیل قطع اینترنت دوباره برای ارتباط با همدیگه برگشتن به دوران اس ام اس و با اس ام اس با هم در تماسن.
واسه بامزه اینجاست که یکی از شعارهای انتخاباتی ستاد روحانی تو انتخابات 96 به عقب باز نمیگردیم بود که داریم نتیجه میبینیم.
آره حالا شاید دفعه بعد شعارشون باشه که دیگه از این بیشتر به عقب باز نمیگردیم.
چه میدونم والا.
کلی انگیزه داشتم حیف شد، حالام بالام ولی رو سیف مود. آه این همه راه برو به امید فردایی که یه ها میبینی غیب شد. عجیم عجیلا فرجی، یه عده فعالن ما فلجیم تو این وضعیت واقعا عجیب. باز کلی دم و با قلم چیدیم، بحثو نمیشه تعبیرش کرد. میگن آینده رفته از این کشور، خوب واسه جماعت گنجش روزی آینده یعنی همین امشب. ولی جیک نزن، درخواست نکن دیگه، هیچ رقم پرواز نکن، ساکت هیچ نخند، آواز نخون دیگه واسه هیچ نفر، راه باز نکن. منظور اینه که به زور خواب باشی، باز یادت بره که یه روز بال داشتی، دست بسته جلو قلدر مملکت گل و قلقل. هر کی رسید پا پوش برید، هر کی تونست از این چار گوش گریخ، حرفات نمیتونی باز گوش کنی، پس مجبوری بشینی که باز گوش کنی. لجوونا صحبت وصیت و گریزونی، من لغت نصیحت و معاصن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت. اونا که شبا تو ضیافتن از اون سر دنیا میگه ویوا وطن، با چند تا کلمه پی نیابتن، فقط آدم ها هیزم سیاستن. با اینکه مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیر داره، مقصد دیگه تیر تاره، ولی من میمونم. میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم.
خب همونطور که میدونین با توجه به درگیری‌هایی که این هفته در مناطق مختلف ایران بوده و هست، جمهوری اسلامی اینترنت کل کشور رو قطع کرده تا خدای نکرده در خارج از ایران کسی نفهمه دارن با معترضین چجوری برخورد میکنن. به همین دلیل مخاطبینی که احیانا از داخل ایران به اینترنت دسترسی دارن و صدای ما رو میشنون، به همون بگن از کدوم شهر هستن و تو این روزها چی دیدن و شنیدن و از مشاهداتشون برامون بگن. مخاطبینی که بیرون از ایران هم هستن برام بگن اگه با کسی در داخل ایران تماسی داشتن یا خبری گرفتن چه خبر بوده و چه چیز جدیدی دستگیرشون شده که شاید تو این چند روز توی رسانه‌ها مطرح نشده. ضمناً اگر راجع به اعتراضات اخیر هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. از طریق راه‌های ارتباطی با ایسکای فردا میتونید با ما در تماس باشید.
راه‌های ارتباطی ما: ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2042-2211-2433 و 163. ایستگاه فردا رو توی iOS و اندروید هم اپلیکیشنش رو میتونید دنبال کنید و تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
خانم ها آقایون، دوستان شنونده، بنزین هم تو کشور ما مثل خیلی چیزهای دیگه تا این سالها و تو زمانهای مختلف خب گرون شده. یعنی این بنزینی که تا هفته پیش لیتری 1000 تومان می‌زدین، از این هفته قرار لیتری 1500 تا 3000 تومان بزنین. سال 57 لیتری 1 تومان بود، یعنی 10 ریال. یعنی اگه انقلابیون اون روزا وقتی توی بهشت زهرا امام امت داشت براشون از خدمات و امکانات مجانی وعده میداد، این روزا رو میدیدن، احتمالاً همون امام رو سوار همون هواپیما میکردن برش میگردوندن فرانسه که سر جدت برو، ما بالاخره با همین شاه یه جوری کنار میایم. البته خب امام هم خلف وعده نکرد، یعنی به مرور انقدر این ارزش پول ملی اومد پایین که هر کس از خارج می اومد تصدیق میکرد که توی ایران همه چیز تقریبا مجانیه. مثلا همین بنزین لیتری 1000 تومان واسه شما لیتری 1000 تومانه، یه خارجی با یه دونه 1 دلاریش میتونه 12 13 لیتر بنزین بزنه. البته زمزمه افزایش قیمت بنزین از سالها پیش شروع شده بود، حتی سال 83 مجلسی که اون زمان دست اصلاح طلب بود یه طرحی داد که قیمت حامل‌های انرژی پلکانی سال 10% زیاد بشه، ولی خب اون موقع همین معظمله سینه سپر کرد که نه نکنید، به مردم فشار میاد و از این صحبت ها. یعنی هی نگرداشت، هی سر شلنگ بنزین و هی نگرداشت. الان ظاهرا دید دیگه نه، دیگه فایده نداره، کفگیر خورده تای دیگ. اینه که یهو همچین انقلابی طور سر شلنگ قیمت بنزین رو ول کرد و نه 10% 20% که قیمتش رو 3 برابر کرد. اونم چه جوری؟ بدون اعلام و اطلاع قبلی. ملت شب خوابیدن، صبح پاشدن، اعلام شد بله بنزین سهمیه‌ای لیتر 1500، بنزین آزاد لیتری 3000 تومان. یعنی خبر ساعت 12 شب پنجشنبه هم اعلام کردن که دیگه ملت هم خواب باشن و صبح هم همه جا تعطیل باشه، بلکه ملت توی خواب و بیداری بتونن با این قیمت‌ها کنار بیان. غافل از اینکه مردم انقدر زیر فشار بودن تو این سال‌ها که کاملا آماده انفجار بودن و دیگه همین شد که شد و اثراتش هم دیدیم و داریم میبینیم.
گشتم گشتم هر جا پیدا نشدم، ما رفتم رفتم تنها تا رسیدم به یه دریا، دیدم من آدم جنگم، من از جنس سنگم، دیروزم مهم نیست، حتی امروز تا که هست فردا.
سر این قضیه گرون شدن بنزین، معظمله بعد از شلوغی ها و اعتراضات همچنین خیلی با ظرافت خودش کشید کنار و کلن توپ و انداخت توی زمین سران سقوه و اینجوری گفت:
بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم، گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیمی برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
بله، یعنی فرمودن کلا تصمیم ایشون نبوده و تصمیم خودشون بوده، ولی ایشون هم گفتن خب حمایت میکنن و کردن. حمایت رهبری هم که دیدین چه جوریه دیگه، یه دوره‌ای از اوس محمود مثلا حمایت کرد، اوان انصارش با چوب و چماق و کلت و کلاش افتادن به جون مردم، نشون به اون نشون هنوز که هنوز خیلی از خانواده ها داغدارن و خیلی ها مجبور به فرار از ایران شدن. این بار بازم ایشون افتادن روی دنده حمایت و خدا خودش ختمه به خیر کنه. البته آقای خامنه ای درسته که توپو انداختن توی زمین سران سقوه، ولی ایشون خودش قبلا تصمیمشو گرفته بود. الان گوش کنین، این صحبت ها مال پارساله، یک سال قبل از اعلام مصوبه گرون شدن بنزین.
یکی از مشکلات بزرگ ما بد استفاده کردن از ظرفیت داخلی، مصرف بالای بنزین در داخل. روزانه 105 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور. 105 میلیون لیتر چرا باید اینقدر ما مصرف کنیم؟ یک دوره‌ای توانستند مسئولین برسونن مصرف روزانه رو به حدود 65 میلیون لیتر، یعنی کمتر از 65 میلیون لیتر شد این کار.
بله، جالبه که بعد خیلی پیامبرگونه هم پیش بینی کرده بودن که ممکنه یه عده ناراضی بشن اینا، ولی باید با قدرت و قاطعیت برخورد کرد. اینا
حالا ممکنه تعدادی آدمایی که هر خانواده‌ای که 5 تا ماشین دارن مصارف زیاد دارن ممکنه اون ناراحت بشه. خب بشه.
حالا یعنی همه اینا که تو خیابونن همشون 5 تا ماشین تو پارکینگاشون پارک کردن، خب بزن ناراحت بشه، اصلا چشمشون دراد. البته بازم تاکید میکنیم آقا خودش کاری نیستا، گفتن من اصلا سررشته ندارم. شنیدین که سران قوا خودشون تصمیم گرفتن، ایشون فقط حمایت میکنن. این رهنمودها و فرامینی هم که الان شنیدیم و پارسال فرموده بودن رو همین جوری گفتن. بله همین جوری گفتن. حالا باز بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
به سوی تو سر میرم از ذهن تمام جده ها، ممنوع میشه سبقت و نمیرسم نمیرسم به انتها. صد ترافیک و هجوم میدون بچه های کار، سمفونی سیاه بوق و ارکستر تلخ انتظار. تو خلاه از من به تو همیشگی هرگز میشه، جاده فقط یک طرفه، چراغ فقط قرمز میشه، میشین کنه تساب و سر با تو مپنج بکس و خون قرگان زد شورش و شعارهای سرنگون. همیشه یک واقعه از لمس حضور تو کمم، یک لحظه یک فاصله از نو شدن جهان پسم، از من به توریت به نفس شتاب اسلو موشنه. همیشه دیر می کنم، همیشه دیر می رسم.
واقعا تو صورتش خدا آمره بکشه که ما اونجا نبوم، ها غینار ما کف دستشون بذارم. واقعا ننم ما چی باید بکنم؟ خدایا 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 وای داغانم بستم، وای خدا لعنت بکنه اشنه.
سلمان جان یه چایی به ما میدی؟
آبل
شلمان چی شد؟
من بعدم با تو حرف میزنم، من
میرم اینجا گریه میکنی؟
بلن خدا حافظم خدا
ای بابا.
سلام فرشید جان.
سلام، چی شده شلمان؟ چرا اینجوری اتفاقی افتاده؟
چی بگم آقا فرشید، من دیگه اصلا خجالت میکشم سر منو بگیرم بالا.
بابا بگو یه که کلمه بگو، چی شده؟ سکتم دادی خب چیه؟
هیچی برای هیچی دیگه، تو هم این درگیری های چند روز
خب
سه تا از رفقای من دستگیر شدن، یکی شده آقا تیر خورده، این معلوم نیست کجاست اصلا.
جان من
یا خدا،
یعنی چی تیر خورده معلوم نیست کجاست شلمان؟
آقا فرشید ما این نشیدی برای تو خدا آسترشون نگذره، آقا جنازه این بیچاره هایی که کشته شدن هم تحویل نمیدن به خانواده های این.
ای بابا آره شنیدم بعضیشون رو تحویل ندادن.
حالا این که خوبه بره، بچه ها میگن حتی به خانواده های اینا گفتن پرچم سیاه هم حق نداریم بزنید در خانه شما.
عجب بساتی ها. حالا کجا اینجوری شده این رفیقه؟ چی شده دقیقا؟
نیچی دیگه آقا فرشید، بعد از این خبر بنزین اینجوری شد دیگه. این بدبخت تهران روی چیز کار میکرد، روی اسنپ کار میکرد، حساب کرده بود دیده بود یه روز در میان این باید یه باک بنزین بزنه 150,000 تومان.
یا خدا راست میگی؟ بعد چقدر مگه اینو کرایه میگیرن بخوان انقدر بنزین بزنن آخه؟
همین دیگه بره. یکی دیگه از بچهای اسنپی میگفت یارو ماشین گرفته،
خب
بعد این بهش زنگ زده گفته که با این کرایه‌ای که سیستم به شما میگه برای من نمیصرفه، اگه شما 10 تومن بیشتر به من بدی من میام. آقا یارو برداشته این فوشو کشیدی به اول آخر این دیگه.
بابا عجب بساطی ها، مردم هم انداختن به جون هم به خدا.
بله
بله. بگو ببینم اون دوستات که گفتی گرفتنشون چی؟ اونا چی؟
آقا والله اونا که کارشون با اسفل و سافلینه بره، یعنی هزار تا چیز میبندن بهشان.
آره آره میدون، آره دارن هم آماده میکنن فضا رو دیگه.
بله بله.
کیهان هم نوشته بود باید نمیدونم اینا رو اعدام کنن و این حرفا.
جان آقا فرشید.
آره والله.
اعدام؟
آره.
بگو مرگ من اعدام بگفتی؟
نه حالا بابا اینا که حرفه. حالا بعد ببینیم وایسیم ببینیم چی میشه دیگه. ببینم به خانواده‌هاشون خبری چیز دادن یا نه؟
نه بره اصلا هیچ تماسی نگرفتن.
پس از کجا میدونن گرفتنشون؟
بچهای دیگه که با هم بودن دیگه، اونا همه اونجا بودن با هم.
نمیدونم والله چی بگم آخه.
آقا فرشید شما بگو من چیکار بکنم آقا؟ من چند بار فکر کردم برم مرکز شهر یه جای خودمو آتیش بزنم. خودم راحت بشم. اعتراض خودم رو نشون بدم اینجا.
چه حرفیه نبشل، ما خودتو کنترل کن. یعنی چی؟ میفهمم چی میگی برادر، ولی باید بیشتر مواظب خودت باشی دیگه، این حرفا چیه میزنی؟
قربانت بشم آقا، این پامچال منم خیلی من نگران کرده. دیروز سوالات دانشگاه اینا همینجوری دارن تظاهرات اینا میکنن.
آها
ما میترسم این بلایی سر این بیاد.
نه ترس، ان شاءالله هیچی نمیشه دیگه شلمان، نه ترس، خودتو کنترل کن، آروم باش.
اینترنت هم که نداریم، یه خبری یه چیزی یه حرفی درست حسابی ما از اینا بگیریم.
آره واقعا این ماجرای اینترنت دیگه این دفعه نوبر بود واقعا. کل اینترنت مملکتو قطع کردن لامصب.
من نمیدونم آقا چی واسه بکنیم بره. ما آخر سکته میکنم میافتیم اینجا آقا. ما آخر سکته میکنیم.
آقا جان نکن این کارو با خودت دیگه. نکن شلمان، ما به احتیاج داریم، یه ذره آروم باش. پاشو برو یه آب بزن به سر صورت تا جا بیا. پاشو.
من نوکرتم آقا. من هر بار ما آقا با چهره رفیق ما یادم میاد قلب ما آتیش میگیره به خدا آقا.
میدونم بابا، میدونم حق داری شلمان، ولی باید قوی باشی دیگه. آروم باش. پاشو برو. آفرین.
قربونت
بشم. من باید برم به کارام برسم دیگه. خیالم راحت باشه.
بله بفهمم. برو آقا، بله خیالت راحت. راحت برو آقا.
شلمان من با اجازه پس یه چای خودم میریزم اینجا، میبرم تو استودیو دیگه.
نه آقا، بذار ما بریزم برات آقا. بذار ما ردیف کنیم.
تو برو، من خودم ردیفش میکنم.
باش. من دیجار قربان. ببخشید. تو رو خدا آقا استکان بالای.
میدونم آره.
آره. داشویی
الان. برو به خودت برس، نگران نباش.
برو. خدا این چه بلایی با همی سر بابا.
شلمان من میام دوباره بهت سر میزنم، ها میام حالتو میپرسم.
باشه.
آره مراقبت کن.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشورترین قطعه تصنیف جهان است. نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، بیا عزیز جان بیا نگار مهربان بیا آرام و ناگهان بیا
فردا. یا من امروز به جای همه خواهر برادرایی که تو ایران دارم بهتون زنگ میزنم، اونا که هر هفته برنامه شما رو با نظرها و حرفاشون شنیدنی تر میکنن. ما اینجا تو اروپا وقتی برنامه شما پخش میشه هممون سر کاریم، فقط میتونیم گوش بدیم برنامه‌تون رو، ولی این هفته من به جای همه اونایی که تو ایرانن زنگ میزنم، میخوام بگم بهشون که ما اینجا نگرانشونیم، ما اینجا باهاشونیم، ما اینجا قلبمون به خاطر اونا میتپه و ما اینجا از اینکه نمیتونیم با اونا تو ایران تماس بگیریم ناراحتیم، ولی قول میدیم که صدای دادخواهیشون رو به گوش همه این آدم ها که این ور آبن و دلشون نمیخواد که خیلی چیزا رو بشنون و دلشون میخواد که کر باشن برسونیم، این قول رو بهشون میدیم.
بله خیلی ممنون، صداتونم خیلی غم داشت و دم شما هم گرم. میدونم الان خیلی تو ایران صدای شما رو میشنون با اینکه اینترنت قطع است، طرق دیگه شاید بتونن الان اینترنت و تلفن و راه های تماس رو شاید بتونن ببندن، اما واقعیتش اینه که ارتباط بین قلب های ما ایرانی ها رو هیچ حکومتی نتونسته و نمیتونه ببنده. خیلی ممنونم.
خب حتما میدونین یکی از تاکتیک های معترضین به گرون شدن بنزین اینه که خب خودروهاشون رو تو خیابونا خاموش میکنن، یه جور راهبندون حالا عمدی برای اعتراض درست میکنن. ظاهرن این قضیه توی چند روز اول که این اتفاق افتاد خیلی با آقای شیخ حسن روحانی فشار آورد و ایشون تو جلسه هیئت دولت اینجوری فرمودن:
اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. یعنی کسی که اخلال ایجاد کرده در زندگی مردم، ناامنی ایجاد کرده، رابندون ایجاد کرده.
بله، اولا که تو ویدیوی این صحبت ها کاملا میشد دید که شیخ حسن رنگ و روش حسابی پریده و مثل همیشه اون خنده نخودیه رو دیگه نداره و کاملا عصبیه. بعد یه زمانی ایشون میگفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. حالا ظاهرا دوباره لباس سرهنگیشون رو پوشیدن، دارن خط و نشون میکشن برای معترضین. یه جوری هم از این که همه جا دوربین داره و پلاکاتون ثبت میشه و خودتون هم شناسایی میشین و اینا صحبت میکنه، خدا وکیلی رئیس پلیس اینجوری خط و نشون نمیکشه. البته پلیس و نیروهای امنیتی هم معطل این نموندن که بیان مثلا دوربین چک کنن و واسه ماشینا برگه جریمه صادر کنن و این حرفا. تو فیلمایی که منتشر شده حتما خیلیاتون دیدین، کاملا مشخص که عزیزان کاملا تعارف و کامل گذاشتن کنار و به خودروهای مردم، حالا چه به ماشینای زره پوش چه با باتوم و اسلحه، حمله کردن و کلی شیشه ها و چراغای ماشینا رو زدن خورد کردن تا به هر حال با روش خودشون مسئله رو حل کنن. به هر حال ما همینجا خدمتشون خسته نباشید میگیم و از آقای روحانی هم خواهش میکنیم ملت رو از دوربین نترسونه. تو کشوری که پلیسش با باتوم و شوکر و اسلحه جنگی به معترضین حمله میکنه، کسی از دوربین نمیترسه. یعنی اگه قرار به ترسیدن باشه، انقدر هست که نوبت به دوربین نرسه. ضمناً به نظرم این شما این که باید از دوربین بترسین، چون الان دوربین دست مردم زیادتره تا شما. از دریچه همون دوربین‌ها دیدیم که همون پلیس‌های زیر دست شما تو روز روشن با کلاش و کلت چجوری به سمت مردم شلیک کردن و چجوری جوانای مردم رو به خاک و خون کشیدن. حالا البته اینترنت رو قطع کردین تا کسی نتونه تصاویر جنایاتتون رو به بیرون از ایران بفرسته، ولی عکس‌ها و فیلم‌های تو دوربین‌هایی که دست مردمه، اونها رو نمیتونین پاک کنین آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، اونها رو نمیتونین پاک کنین. اونها تو تاریخ ثبت خواهد شد و همونا تاریخ مصرف شما رو به انقضا میکشونه. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. در خدمت آقای ویسی هستیم. آقا خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون.
سلام علیکم.
سلام به شما و شنوندگان.
قربون شما. میخوایم یه خورده به یه شکل دیگه به این اعتراضات نگاه بکنیم، اعتراضات این چند روز اخیر. اول من میدونم شما تخصصتون در آقای خامنه ایه،
ساختار قدرت نیروهای مسلح خامنه.
و یه خیلی خیلی کوتاه، حالا قبل از اینکه بریم راجع به خود این اعتراضات و اتفاق خشونت و اتفاقاتی که افتاد، خب راجع به خود این صحبتی که آقای خامنه ای کرد دیشب، هم صحبتی داشت هم قبلش صحبتی داشت و یک تصویری هم ازشون اومده بود با یک لبخند رضایت بخشی. این چجوری میتونه، چی به نظرتون میرسه، چه روانشناسی این آدم در فکر میکنید چی توی ذهن این آدم بوده وقتی که
به نظر مهمترین چیز یعنی... توی ذهن آقای خامنه‌ای بوده که اگر کوتاه بیام ملت میان جلوتر، دیگه نمیتونم جلوش رو بگیرم و همیشه از دست میره. آقای خامنه‌ای شیوهش در مقابل تمام اعتراضات 78 88 96 اینها این بوده که نمیپذیره مطالبه ملت رو، و بر اساس جنبندی ذهنیش هم اینه که ظاهرا خب من نباید بپذیرم چیزی که ما میگیم درسته، در حالی که ملت داره یه چیز دیگه میگه. خودم فکر میکنم که
این بار کمی محکمتر برخورد.
آها چرا؟ من تو این مقاله هم که برای رادیو فردا نوشتم گفتم علتش اینه که الان فشار خارجی رو جمهوری اسلامی شدیده، تحریم ها، فشار بین المللی، درآمدهای نفتی هم قطع شده. احساسم اینه که حکومت به این دلیل داره با شدت بیشتر برخورد میکنه و تو همون 48 ساعت اول دست به اسلحه شد و گلوله زد به مردم. احساسشون این بود که اگر در مقابل این فشار خارجی که هستید، اگر در داخل هم شدت عمل بخریم، یه دفعه کنترل داخل هم دست میدیم و همه چی یه دفعه میپاشه. به نظرم ناشی از ترس بود، ناشی از اقتدار نبود،
ناشی از ترس بود.
آره، یعنی ترس از اینی که همه چی یه دفعه از دست بره.
یه چیز، چون گفتین تو 48 ساعت اول اسلحه رو، یعنی آتیش رو گشودن به سمت مردم، اینها آیا اجازه میگیرن برای این مسئله؟ چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی
بله، خب فرمانده کل نیروهای مسلح آقای خامنه، یعنی غیر از اینی که رهبر جمهوری اسلامی،
یعنی مستقیما اعلام میکنن که میتونید به سمت مردم شلیک بکنید و بکشید.
ببینید این طوریه، در اینجور موارد امنیتی شورای عالی امنیت ملی مسئول اصلیه که رئیس جمهور رئیسشه، یه شورای فرعی داره، شورای امنیت کشور، که وزیر کشور رئیسشه و فرمانده نیروی اسلامی و فرمانده سپاه و اینها اونجان، اونا تصمیم میگیرن. اگه خیلی بالاتر باشه شورای عالی امنیت ملی، سه چهار تا ساعت هم میذارن دیگه. ساعت اول که مثلا اعتراض میگن ناجا باشه، پلیس عادی. ساعت دوم که مثلا الان میگن نیرو ویژه باشه. یه ساعت بالاتر بسیج هم میارن کمک. یه ساعت آخره که سال 88 دو ماه اتفاق افتاد، سپاه میاد همه چیز رو تحت کنترل میگه که در سال 88 اتفاق افتاد. من معتقدم الان با وجودی که نیروی انتظامی تو میدانه، ولی به این معنا نیست که سپاه و بسیج نیستن. اونی که لباس تنشه نیرو انسانیه، وگه نه سپاه هم هست، کمایی که فرمانده سپاه گیلان من دیشب دیدم گفته ما رفتیم دستگیر کردیم خیلی ها رو. این که کی دستور گلوله بده، شورای عالی امنیت ملیه و شورای امنیت کشور که زیر مجموعش.
درسته. بخوایم اگه تفاوت‌های این اعتراضات اخیر رو با حالا با 96 یا بخوایم با 88 بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، چه جوری مقایسه می‌کنیم، چه تفاوت‌های این اعتراضات داشته نسبت به قبل؟
سه چهار تا تفاوت داره، ولی مهمترینش اینه که ما پدیده‌ای داریم می‌بینیم به اسم تکرار اعتراضات بزرگ در فاصله‌های کمتر. 78 و 88 ده سال فاصله شون بود، دو تا اعتراض بزرگ، حمله به کوی و بعد از انتخابات 88. الان بین 96 و 98 دو ساله، دو تا اعتراض بزرگی که کلی مردم توش،
البته کلی اعتراضات کوتاه هم داشت.
نکته دومینه، من میگم این اعتراضات بزرگ اگه بذاریم زلزله پنریشتری که هر دو سال یه بار الان داره اتفاق میفته، قبلا ده سال یه بار، بینش هم زلزله های دو سه ریشتری داریم، مثل هفت تپه، مثل هپکو، مثل مالباخته های مؤسسات اعتباری. یعنی اونا هی هر ماهانه و دو سه ماه یه بار جمهوری اسلامی رو میلرزونن، یه دفعه هر دو سال یه بار هم یه چیز. نکته دیگه که توی این اعتراض ها هست اینی که قبلی ها درون حاکمیتی بود، مثل 78 88 جناهای داخل جمهوری اسلامی با هم دعوا داشتن، الان داره دیگه تبدیل میشه به کسایی که علیه نظامن، مردمی که با کل نظام مشکل دارن. و نکته سوم اینه که گفتمان هم انقلابی تر شده، قبلا گفتمان اصلاحی تر بود، رأی من کجاست، الان علیه خود حاکمیت و اینی که باید بره و اینا، درست از بنزین شروع شده ولی شعارها علیه حاکمیت،
به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای،
یعنی گفتمانش هم انقلابی تر شده. آخرین نکته که میتونم راجع به ویژگی‌هاش بگم اینه که قبلا یه خورده مطالبات سیاسی اجتماعی اینا بود، الان بیشتر با مطالبات اقتصادی شروع میشه، یه دفعه همه مطالبات رو در بر میگیره. مثلا با بنزین شروع شده،
درست،
ولی همه مطالبات رو بلا فاصله گسترش پیدا میکنه به همه مطالبات.
اگه بخوام قشر شناسی بکنیم چی؟ فهم کنین چقدر فرق کرده به نسبت 88 و 96 آدم، یعنی کسانی معترضینی که الان تو خیابون هستن به نسبت گذشته.
88 لیدر مشخص داشت، آقای کروبی، آقای موسوی اینا، و خیلی یه حدی نخبگی و روشنفکری توش بود و یه مسئله که داشت میگفتن
ونک به بالا،
ونک یا انقلاب به بالا.
آره.
الان اینطور نیست، همه شهرهای کشوره و فقط تهران هم نیست
و خصوصا در شهرهای کوچیکتر و شهرستان حتی بیشتر
خیلی
از تهران.
خیلی مثلا ما در ماهشهر یک از شدیدترین درگیری‌ها رو داشتیم، در مریوان یک از شدیدترین درگیری‌ها رو داشتیم،
بله،
در جوانرود یک از شدیدترین‌ها، در سیرجان، یعنی جاهایی که خیلی هم مرکز استان نیستن. اگه راجع به نوع برخورد حاکمیت هم خواستین، اونم باز
میخواستم راجع به همین بگم، دقیقا نوع برخورد حاکمیت و نوع خشونتی که این بار توی این اعتراضات میبینیم هم اگه بتونین لطف کنید.
راجع به خشونتش که عرض کردم، به دلیل که ترسیدن که همه چی از دست بره، که خیلی دارن شلیک میکنند و اینها. و نکته دیگه که وجود داره، برخلاف 96 که در درون حاکمیت نوع محدودی از دو دستگی بود، روحانی میگفت اصولگرای این تظاهرات علی مشروع کردن، الان به نظر میاد کل نظام در مقابل مردم ایستاده، یعنی روحانی، وزیر کشور، سپاه و آقای خامنه ای یک کاسن، شما یک دست میبینید که در مقابل مردم وایستادن و متقابلا مردم هم در مقابل حاکمیت خب گفتمانشون انقلابی تر شده. یه نکته دیگه هم که میتونم بگم اینه که همزمان با اینی که حکومت شدت عمل به خرج داده، این معنیش این نبوده که سرکوب میشه، معنیش میتونه این باشه که گسترش هم پیدا کنه. یعنی شما موقع شدت عمل به خرج میدی، همیشه نتیجهش سرکوب نیست، ممکنه سرکوب بشه ها، ولی بعضی موقع ممکنه مردم رو خشمگین تر بکنه و باعث گسترش اعتراضات هم بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که
شوان.
اگه من نکته دیگه میخواین اضافه بکنین؟
نه، فردا یه مقاله تحقیقی تر هم دارم که
روی وبسایت رادیو فردا،
امیدوارم فردا پس فردا منتشر بشه، یه گزارش تحقیقی و اختصاصی رادیو فردا است.
خیلی ممنونم، خوشحالیم که امروز خیلی شانسی هم اومدین اینجا
برای جلسه
ما، شما رو قاپیدیم. لطف کردین،
خوشحال
میشم.
نازنین سلام، من از طریق وایبر اف با خانوادم در ارتباطم. یکی از چیزایی که میدونم متاسفانه اینه که از وقتی که دولت اومده یک مقدار خیلی ناچیز 50,000 تومان رو به حساب خانواده‌هایی با درآمد کمتر واریز کرده، متاسفانه مردم یکمی سست شدن. اگه ما نتونیم جلوی رژیم ایستادگی کنیم، اوضاع از قبل هزاران بار بدتر میشه. لیاقت ایران نازنین ما حکومت آخوندی نیست. غزاله هستم از سان فرانسیسکو.
بله ممنونم. همونطور که گفتین آره عملا با واریز 55000 تومان به ازای هر نفر سعی دارن یه جورای مردمو مثلا خونه نشین کنن. دوشنبه شب ظاهرن یه 55000 تومان ریختن به حساب 20 میلیون نفر. یه 55000 تومان دیگه هم اینجور که اعلام کردن قراره امشب بریزن و یک دیگهش رو هم شنبه شب، یعنی یک بسته حمایتی و به هر حال یارانه که دارن واریز میکنن. دقیقا سیاست چماق و هویج دیگه، یعنی تو خیابون با تفنگ مردم رو میکشن و از این ور پول میریزن به حسابشون. نفری 55000 تومان ظاهرا شده قیمت فروش مملکت، از جیب مردم برمیدارن با دلار دو دور و منت، یه بخشش رو دوباره برمیگردونن به جیب خود مردم. خیلی ممنونم از تماس شما. اما تو جریان این اعتراضات موضع مجلس هم جالب بود. اول خیلی شاکی طور اومدن جلو که اصلا به چه حقی بدون هماهنگی و اطلاع مجلس اومدن بنزین رو گرون کردن و مجلس در رأس امور باید باشه و قیمت‌ها باید برگرده به حالت اول و این صحبت رو. فرداش که معظم ده اومد گفت بله بنده خودم در جریان بودم و خودم اختیار دادم به سران سقوب و خودم حمایت میکنم از این قضیه، یهو اون مجلسی که میگفت من در رأس امور باید باشم اصلا کلن غلاف کرد رفت ته امور و آروم گرفت نشست. مثلا نمونهشو بهتون بگم، احمد امیرآبادی فراهانی بعد از اعلام نرخ‌های جدید بنزین یه توییت مفصلی زد که بله ما فردا اول وقت میریم مجلس و یه طرح دوفوریتی و یه طرح سفوریتی میدیم که قیمتها برگرده. منتها بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای کلن توییتشو پاک کرد. یا مثلا آقای محمود صادقی خودمون اومد توی توییترش نوشت که این چه وضعشه و فردا میرم استعفا میدم و ملت هم خب توی توییتر کلی تشویقش کردن، منتها بعدش ظاهرا یه دو تا چهار تا با خودش کرد پشیمون شد. اینه که فعلا ایشون هم همچنان سنگر خودشو حفظ کرد. بین نمایندهایی که تصمیم به استعفا گرفتن ظاهرا فقط نماینده بوکان بود که جدی جدی استعفای خودشو تحویل رئیس مجلس داد. البته حالا معلوم نیست با استعفای ایشون موافقت شده یا نه، باید ببینیم چی میشه. البته بی‌انصافی نکنیم، روز سه شنبه دیروز یه سری عکس اومد از جلسه علنی مجلس که چند تا از نماینده ها تو جلسه دارن با استفاده از نرم افزار قدم شمار توی صحن مجلس پیاده روی سری میکنن که خب به نظر میاد در جهت همدردی با مشکلاتی بود که مردم این روزا باش دست و پنجه نرم میکنن و شاید اصلا این دیگه سقف توانایی نماینده های مجلسمونه دیگه. والا به خدا هر جای دیگه دنیا یک دهم این اتفاقات و کشت و کشتارا میشد حداقل یک سوم مقامات دولتی استعفا میدادن. تو ایران اصلا لامصب صندلیاش انگار چسب داره، کسی نمیتونه دل بکنه ازش دیگه، اینجوریه خلاص.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سرده تابستون و گرمه تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود. اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من بود، جنگ عرب و اسرائیل ببرای تامی تقصیر من بود، بحران خوبیت مرگ منویت تقصیر من بود، ساخت آسودایی از مدنیت تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود،
خب توی اینستاگرام یه تعدادی برامون نوشته بودین، حاله مثلا نوشته با خانوادم تو شیراز تماس گرفتم، گفتن شهر کاملا امنیتیه، تو چند نقطه درگیری کم و بیش هست ولی تردد مردم خیلی کمه، فقط دو تا پمپ بنزین فعال تو شهر که باعث شده صفای خیلی طولانی داشته باشن، بانک‌ها رو اکثرا آتش زدن، مغازه‌ها امروز نیمه باز بود که دیروز این رو برامون فرستادن، حقوق بازنشسته‌ها رو هم چند روز زودتر واریز کردن. میدونی البته که پدر مادرها چقدر با احتیاط حرف میزنن، انگار که اخبار هواشناسی میخوان بگن، از ترس شنود حرفا رو باید از زیر زبونشون بکشی بیرون.
لیلا هم نوشته بود امروز، البته منظورشون دیروز شنبه بوده، یکم اینترنت راه افتاده تو قسمت‌هایی از تهران، مثلا تلگرام با پروکسی میشه پیامای کوتاه فرستاد ولی وایس و ویدیو نمیشه.
مارال گفته بود با فامیلامون تو کرج حرف زدم، تعریف میکردن یک شنبه دوشنبه توی جوی آبها یک عالم خون بوده، امروز ولی یگان ویژه خیلی شدید همه جا هست، خلوت شده به جز کمی جمعای پراکنده، مدارس هنوز تعطیلن، با یه سری از اقواممون تو کرمانشاه حرف زدم، مدارس اونا باز شده و بیشتر شبیه حکومت نظامی شده، همه جا پر از مأمور ترسناک، کمتر شده اونجا، ولی همزمان اونا باور داشتن که این بار خیلی جدیه.
هلنا هم نوشته پشت تلفن هیچی نمیتونن بگن، فقط خبر سلامتی میدن و قطع میکنن، میگه همه چی در امان هست.
بله چه خوبه این آهنگ، این کمانچه است آره؟
بله خوب میشناسینا، ساز تخصصی کیهان کلهره که آهنگش هم خودش ساخته و این هفته هم تولدشه.
به به، کیهان کلهر آهنگساز نوازنده و موسیقیدان اهل کرمانشاه است، اتفاقا همین دو سه هفته پیش برنده جایزه جهانی وومکس برای بهترین هنرمند سالم شد.
آره کیهان کلهر اولین ایرانیه که برنده این جایزه شده، این جایزه وومکس هم یه طرح حمایتی از موسیقی جهانیه که سال 1999 کارشو شروع کرده.
سایت وومکس دلیل انتخاب کلهر برای این جایزه رو اینطوری نوشته: تسلط و یگانگی مهارت این نوازنده چیره دست کمانچه در نوآوری و خلق زبان‌های موسیقایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان. یکم از کاراش بگو ملینا.
اولی که کلهر هم با هنرمندای ایرانی و هم با هنرمندای معروف جهانی کار کرده و تقریبا تو عالم موسیقی شناخته شده است. بعد اینکه با گروه راه ابریشم که اونم یه گروه بین‌المللیه، همین 3 سال پیش جایزه گرمی رو دریافت کرده.
بله کلهر تقریبا 30 تا آلبوم منتشر کرده، آخرین آلبومش هم یه کار مشترک به اسم هنوز پاییزه است که با 3 تا نوازنده هلندی توی ژانر جاز کار کرده که 6 7 ماه پیش منتشر شد.
تولدش مبارک باشه و امیدواریم همچنان به موفقیت‌هاش اضافه بشه و کارهای بیشتری هم ازش بشنویم. بریم یه آهنگ محلی کردی با صدا و نوازندگی کیهان کلهر بشنویم.
سام ناردین سام ناردین ولا منال بدو سام ناردین ولا منال بدو و نو منال مایا خواب مکریان و نو منال خاق نکریم کیو جون بیش همان تا پیرم کردی جون بیش نظر تا پیرم کردی و زنجیر زلف که اسیرم کردی و زنجیر زلف که اسیرم کردی اخلی لیم داخلی هری لیم با من